أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این بحث مقدمه متأخره رو که یه ایرادی صاحب کفایه گرفتن و بعد جواب دادن، این چند روز راجع به این داریم صحبت میکنیم. مثالمون هم مثال غسل مستحاضه هست که روزه رو میگیره از اذان صبح تا مغرب، بعد از اذان مغرب باید غسل بکنه تا روزه یه روز قبلش که تمام شده صحیح بشه. این غسل گفتن مقدمه متأخره، اسمشو مقدمه گذاشتن، اما مقدمه ایست که متأخره و اثر میگذارد روی صحت عمل قبل. سوال اینه که این چطور اثر میذاره روی صحت روزه قبل؟ روزه قبل تمام شد، اگر بخواد این غسل اثر بگذاره، اثر به منزله علته، علت باید مقدم باشه از نظر رتبه که قطعا مقدمه، از نظر زمان ما نمیگیم مقدم باید باشه، علت مقارن با معلول. اما این غسل چه علتیست که مؤخر از معلول؟ این اشکال ساده ای که حالا با بیانهای علمی اومده اینا رو مطرح کردن. صاحب کفایه جواب دادن، اینا رو چند بار تاوال گفتیم یا همطور تکرار میکنیم خوبه، فرمودن این شرط متأخر این شرط مقارن است، هیچ تفاوتی با اون نداره. و اون چیه؟ میگن که اون خدای متعال میاد عمل رو که روزه هست اینو ملاحظه میکنه و اضافهش میکنه به اون غسلی که بعد انجام میده. با این اضافه میگه پس دیگه این کار حسنه. حالا اضافه میکنه به غسلی که بعد اذان مغربه، گاهی اضافه میکنه به غسلی که قبل اذان صبح است، قبل عمله، گاهی اضافه میکنه به غسلی که مثلا مقارنه وسط روزه. میگه فرق نمیکنه، تو ملاحظه داره اضافه میکنه عمل رو به یک شرط. وقتی مضاف اضافه شد به مضافون الیه میبیند خوبه، چون خوبه امر میکنه، میگه روزه رو بگیر، یا اگه روزه رو گرفت میگه ازت قبول کردم، بری از ذمه شدیم. اما اگر اضافه نکرد، خدای متعال میبینه که این روزه فساد توشه، ضرر توشه، یا اون مصلحت کامل توش نیست، بهش امر نمیکنه. و اگر مکلفم انجام داد بهش میگه نه من این روز رو ازت قبول ندارم چون غسل نکردی. نه، لذا صاحب کفایه میفرمان این غسل طرف اضافه هست، حالا تعبیر ایشون اینه، یعنی روزه مضاف شده است به این غسل، این غسل میشه طرف اضافه. و این طرف اضافه فرقی نمیکنه که بعد از مغرب باشه، وسط روز باشه، قبلش، اینو میگن که فرق نمیکنه، این تو وجود خارجیشه که متأخره، اما از نظر لحاظ این مقارنه. مهم عمل است که مضاف میشه به این غسل، این مهمه، یعنی زمیمه میشه، این زمیمه شدن کار حل میکنه. هر شبت که ایرادی که
استدلال شرط
بشه، چون شرط میتونی
بشه متوجه شد. بعد از وقته تو شرط شده که حتما این کار رو انجام بده و اگر انجام نده صحیح نمیشه.
خب
این شرط دیگه نسته
و شرط شده دیگه، خدای متعال شرط کرده، گفته روزه شما شرط صحتش غسل بعد از آن مغربه. اشکال اینه که این غسل زمانی داره میکنه که عمل تمام شده، زمان روزه رد شده، چی تو دارد اثر میذاره رو قبل؟ اگه مقارن بود میگفتیم داره روش اثر میذاره، اما این رد شده، بعد چی تو میخواد رو قبل اثر بذاره؟ بعد جواب میدن میگن چرا؟ مکلف که خدای متعاله اینا رو با هم ملاحظه کرده، گفتس این شرط باید همراه این مشروط باشد تا من بگویم این عمل روزه شما حسن است. کی روزش حسنه؟ یعنی مصلحت پیدا میکنه وقتی این روزه را زمیمه غسل بکنه. دیگه فرق نمیکنه این غسل بعد باشه، مقارن باشه یا قبل باشه، اینو خدای متعال داره نگاه میکنه، ملاحظه میکنه، دیدست وقتی این روزه مضاف میشه به این غسل، تو این اضافه متصف میشه روزه به وجه حسن، یعنی میگیم هذا الصوم حسن فینبغی ان یفعل. بدون اضافه نخه قوی هست، این روزه دارای مفسده هست، یا بگیم مصلحت نداره پس حسن نیست. ایرادی که به این کلام هست اینه، یک شد دیروز عرض کردم که چرا اصلا شما اینا را اسمشو میذارید علت، این اولین ایراد ماست که چرا اسم اینا رو گذاشتید علت، میگید این غسل علت است برای صحت روزه، یا لا تعبیر شرط گاهی میگن، اما بعد میگن شرط علت است. نه اشکال از اینجا آغاز میشه که اول میگید این شرط این غسل علته، تام شد علت فوری به اشکال برخورد میکنه که علت باید مقارن با معلول باشه، چرا؟ مؤخره. به عبارت دیگر این غسل میگید الغسل علتون لصحت الصوم، این صغرای مسئله کار خراب کرده. چرا میگید الغسل علتون؟ اگه گفتید علتون بعد قانون علیت جلوتونو میگیره، یه کبرا میاد جلو، یعنی کل علتن مقارن للمعلول لا مؤخر. چطور اینجا مؤخر شده؟ لذا از اول عرض کردم ای کاش اینو حل میکردن، از همون تو صغرای مسئله که میگید این غسل علت هست بگیم نخه غسل علت نیست، بس تمام شدی. وقتی قوس علت نبود دیگه انخرام قاعده عقلی نشده است. دیروز عرض کردم این القسل و کل اله کافش و کاف تمثیل نگیرید، اگر هم میخواید کاف بگیرید کاف تنظیر بگیرید، بگید نظیر علته. نظیر اختلاف موضوعی رو میگن، میگن این نظیر اوست اما غیر اوست، موضوعا دوتاست، پس چرا میگیم نظیرشه؟ یعنی حکمش مثل اونه. خب دیگه اشکال حل میشه دیگه، یعنی دیگه قاعده عقلی اینجا سوراخ نشده که بگم چرا همچون. اما یه کاف و کاف تمثیل گرفتید و گفتید این غسل بعد از مغرب کل علت، یعنی مثل علته. تا گفتید مثل علت یعنی تشابه در موضوع، تقارن موضوعی، یعنی مثل علت یعنی دقیقا شبیه به اوه موضوعا. و اگه موضوع مثل احکامش هم باید مثل علت باشه، از جمله باید مقارن با معلول باشه، چرا اینجا مؤخره؟ مشکل اینطوری حل میشه. اما آقایون مثل که اینو پذیرفتن که این غسل علته، این صغرا رو اول ثابت کردن، اما به کبرا که میرسد کل علتن یجب ان یکون مقارنا للمعلول، گفتن اینجا منخرم شد این قانون، لذایی به دست با افتادن جواب بدن. حالا این جوابی که آخون دادن حل میکند کارو یا نه؟ باید یه مقدار دقت بکنید، دقتای مرماسود محمد فشارکی رضوان الله تعالی علیه که گفتن تو بحث ترتب میخواستن ببینن که این بالاخره درسته یا نه، باید میرفتن یه جای بیرون شهر. شاگرد میرزای شیرازی مدتی اونجا بودن، وقت میرن از شهر سامرا میرن بیرون، میرن بیرون تو بیابونو، و تو بیابونم یه گودالی بوده سیجه یه وقت گود بوده، میرن تو اون گودال که نه چشمشون به کسی بیفته نه کسی ایشونه، تا بیرن خوب فکر بکنن، دقت میکردن که این ترتب چیه میگه، که اگه این نشد حالا تو مرحله دوم اهم نشد، اوجب نشد، تو مرحله دوم واجب باید ادا بکنیم، بعد تو مرحله واجب هنوز مرحله اون اهم هنوز هست یا نیست، همون اشکالی که صاحب کفایه میگیرن دیگه. حالا بالاخره این بحثای مهمی که کاشف الغطا دارن و دیگران باید بشینن خیلی فکر بکنن، یعنی حق مطلب رو، یعنی اون وجود خارجیه رو بشینن روش فکر بکنن، نه تصور ذهنی رو. وقتی رو وجود خارجی فکر کردید کم کم مطلب میره جلو. حالا ایشون داشتن با دقت فکر میکردن، یه عربی اومد سلام کرد و آره اسد محمد رو چی فکر میکنید؟ ایشون هم دن حالا یه عرب مباعث که نیزگه، گفتن یه فکر خودم هم شما حالا با این لفظ کردن تو که کتابا نوشتن زیاد مربوطه به شما نیست که به شما بخوام بگم. و ها فرمودن که بله من میدونم راجبه چی دارید فکر میکنید، راجبه ترتب دارید فکر میکنید و این چند تا مقدمه اومده تو ذهنتون، این مطلب این مطلب این مطلب سه چهار تا نکته رو ها فرمودن و بعد گفتن این مطالب اینا درسته، این یکیش غلطه، این نکته ای که به ذهنتون اومده اینجاش اشتباهه. اینا فرمودن و بعد یه مطلب غائب شدن، تازه های فشارگی یه مطلب به خود اومدن که آقا اومدن به کمکش. حالا اینجا دقت بکنید، صاحب کفایه دارن میگن که این شرط متأخر به نام غسل علته، اینش رو پذیرفتن دیگه، گفتن علته، اما چطوری علت متأخر از معلول اومده اثر گذاشته؟ اینو میگن که اسباب طرف اضافه هست، یعنی خدای متعال داره روزه مستحاضه رو اضافهش میکنه به غسل بعد مغرب، این مضاف و مضاف الی، میگه صومی که بعد از اذان مغرب روزه میگیری، این اضافه که شد به این متصل میشه به حسن، یعنی میگیم هذا صوم حسنون، بدون اضافه به غسل نخه حسنی، این اضافه دیگه اشکال نداره، کل مقارنه، فرق نمیکنه غسل بعد بشه یا حال بشه یا تفاوت نمیکنه. ایرادی که به ایشون هست اینه، این اضافه‌ای که داری میگه تو مرحله تصوره یا تو مرحله خارج، به عبارت دیگه وجود ذهنی رو داری میگه یا وجود خارجی رو دارید میگید؟ وجود ذهنی رو دارن میگن دیگه، یعنی مکلف که خداست در خودش خدای متعال داره تصور میکنه روزه را با اون غسل بعدی، این مرحله تصور ذهنی است که بهش میگن مرحله علم اسمشو بذاری، وجود ذهنیه نه وجود خارجی. تو وجود خارجی مستحاضه چیکار میکنه؟ اول کدومه؟ اول روزه رو میگیره، اذان مغرب شد بعد میره غسل میکنه، وجود خارجی اینه. حالا سوال من اینه، اثر گذاری مال وجود خارجی شد مال وجود ذهنی؟ مال وجود خارجیه دیگه، یعنی که میخواد اثر بذاره رو مصلحت روزه، روزه از صبح تا مغرب روزه گرفته، اگه میخواد اثر بذاره مال وجود خارجی، یعنی غسل که میره تو حمام میکنه اون داره اثر میذاره، نه وجود ذهنی. وجود ذهنی که اثر نداره که، وجود ذهنی ماهیته، ماهیت که اثر نداره که، اون که اثر گذاره از غسلیش که تو خارجه، غسلی که تو خارجه سو شما نمیتونه بگید المتأخر و کلم قارن. چرا میگه کلم قارن؟ تو خارج نخه، باید بگه المتأخر لیسه کلم قارن. دوره همون اشکال قاعده عقلی دوره مطرحه که اینجا قاعده عقلی منخرم شده. کل علتن یجب یکون مقارنا للمعلول لا مؤخر، اینجا دوره مؤخر شد که خیلی باید دقت بکنی. یعنی این نکته اساسیه که با این نکته اساسی با آیه دیگه ما رو میریم جلو. پس یه بار دیگه تکرار میکنم، این که صاحب کفایه میفرمان غسل درست متأخر است اما کل مقارن است، در چی کل مقارنه؟ در این که مکلفی که خدا داره تکلیف میکنه میاد روزه مستحاضه رو اضافهش میکنه به غسل، تو اضافه فرق نمیکنه که این غسل بعد باشه یا حال باشه، اضافه است. داره میگه روزه همراه با غسل دارای مصلحت است و این همراه با غسل رو با هم ملاحظه کرده است. این حالا بیانه ایشون به این واضحی هم نمیگن داد، چون اگه به این واضح بگن خیلی ها بهشون ایراد میگیرن. اما ایرادی که به ایشون هست اینه که مکلف تو مقام تصور دارد اینا رو با هم تصور میکنه، یعنی اون لحظه ای که روز مستحاضه رو تو ذهنش میاره، یا لفظ ذهنم غلطه، ما راجع به خدا میگیم، اینا رو به من ایراد نگیرید، برای خود ماها بگیم که واضح تر باشه. من وقتی که یه خانم مستحاضه میاد ازم سوال میکنه، تو ذهنم اینا رو با هم ملاحظه میکنم، یعنی روزه او را همراه با غسلش ملاحظه میکنم، اینم داره مسئله، میگم برو روزه بگیر، بدون غسل میگم نه روزه نگیر. حالا اینا دیگه نگید، اینا روایت اینه، یعنی روایت داره میگه غسل بعد از اذان مغرب، ما بعد از که این هست رو میخوایم اینا حلش کنه که حالا متأخر است چیه. حالا که متأخره صاحب کفایه میگن تو مقام تصور فرقی نمیکنه که غسل بعد باشه یا مقارن باشه، چون داره اضافه میکنه روزه رو، اضافهش میکنه به غسل، تو اضافه تو ذهن اینا با همه، متأخر و متقدم مقارن نداره که، با هم ملاحظه میکنه، مجموعش یه کاسه حساب میکنه، میگه بله این روزه ای که میگیری خوبه، حسن است برو بگی. ایرادی که به ایشون هست اینه که اثرگذاری مال اون روزه ذهنی نیست، مال روزه خارجیه. روزه خارجی غسلش هم باید تو خارج باشه، اشکال مال تو وجود خارجیه، شما اینو حلش کنید که روزه تمام شده تو اذان مغرب تمام شده، بعد غسل میخواد اثر بذاره تو روزه قبل، اینا حل نکردید، اینا که اثر مال وجوده نه مال تصور ذهنی. این همون فرقی است که بین ماهیت و وجود تو فلسفه میگذارن دیگه. این که میگن اصالت با وجوده برای چی میگه؟ میگن به خاطر اینه که وجود است که دارای مثلا سنگینیه، اثر مال وجوده نه مال ماهیت که تعریف میکنید مثلا این کتاب را و تعریف میکنه، اون تعریف نه سنگینی داره نه رنگ داره نه بو داره نه اشغال میکنه جارا حیز، هیچ اینا نی، تمام آثار مال وجوده. خب حالا بیام راجع به روزه مستعظم، همینطور اون روزه ای که خدا ملاحظه کرده است در وجود خودش تو ذات خودش، اون تصور ذهنی، اون که اثر نداره که، اون که مصلحت توش نیست که، اون تعریفه. تمام مصلحت ها مال روزه ایست که تو خارج میگیرد، اون زن مستعظه وقتی شروع میکنه روزه رو میگه این داره این مصلحت، بعد میگم نه این مصلحت ندارد مگر غسل بکنه. خب غسل رو کی میکنه؟ اگه همون وقت تو روز بکنه میگیم اثر گفت، اما اگه بعد بکنه چطور بعد اثر میذاره رو قبل؟ نیه اشکالان باقی. شما سوالی داشتی؟ یکیه بله، تفاوتی نمی کنه تو اینا، این فرمایش شما نه، علم حضوری چه اثری داره؟ علم آخرش مقارن میشه تو تصور، دنبالشو بگید، مبهم نذارید جملتونو. تو تصور یا تو وجود خارجی اینو جواب بده.
تصور نزد خدا، این نه وجود خارجی.
نه، وجود خارجیش به عکسه. اگه اینو گفتید بس به عکسه دیگه. تو وجود خارجی زن اون وقت داره روزه میگیره که غسل نکرد که. غسلش بعده. بس اتفاقا تو همینه که من تصور، مثلا شما دارید از جانب میخواد برید مشهد، من از اینجا تا مشهد شما رو با هم تصور میکنم. حالا شما گفتید علم حضوری، فرق نمیکنه علم حضوری باشه برای من یا علم حصولی باشه، اما این تصور من اینا با همه، یعنی همون لحظه ای که اصفهان شما رو دارم ملاحظه میکنم، مشهد نم دارم ملاحظه میکنم، شهر وسط شهر همراه یک کاسه ملاحظه میکنم، نم داره مسئلت میگم برو. تو ملاحظه ذهنی من با همه، اما تو وجود خارجی شما چی؟ از ابتدا شروع میکنی یکی یکی شهر رو میری تا برسه به آخر. وقت بعد یه مرتبه تو وجود خارجی بگیم اون شهر دومی اثر گذاشت شهر اولی، نمیشه. شهر اولی بخوام بگیم رو دومی اثر میذاره، این یه معنایی داره، یعنی وجود مقدم اثر رو وجود مؤخر. این طور نیست، تو بحث علت معلول اینه. من مثلا هوای سرد و گرم، حالا مثال ساده تر بذارم، تصور میکنم هوای مثلا اتاق سرده، تو ذهنم تصور میکنم که شما برید بخار یا بیارید، نمیدونم وصله به گازش هم بکنید یا نفت بریزید توشو، کبریت هم بیارید و بعدم بزنید کبریت رو روشن بکنید و روشن بشه، و بعد که روشن شد هوا گرم میشه. تو ملاحظه همه اینا با همه، اصلا علت و معلولی نیست، همه اینا مقارن همه است، هیچ کدوم مؤخر نیست، هیچ کدوم مقدم نیست. اما تو وجود خارجی چی؟ قشنگ اینا ترتیب داره، یعنی شما اول بخاری میاریدش، بعد وصلش میکنید، بعد کبریت رو میزنید، تا این کار نکردی که اصلا گرما نمیاد که، مرحله آخر اینه. وقت آیا میشه تو وجود خارجی بگیم که کبری که تو مرحله پنجم میزنید و بخار روشن میشه اصلا تو مرحله اول، یعنی هم مرحله هم بخاری نمیاده، هوا گرم شد. ببینید مشکل تو اینه، علت و معلوم مال وجود خارجیه، نه مال وجود ذهنی من. تو وجود ذهنی اینا مقارنه هم بود. چی؟ تو ذهن آثار خارجی هیچی نیست، اونه یه آثار دیگه داره. بله یه آثار دیگه داره، اما آثار خارجی مثال زدم دیگه، مثل مثلا سنگینی این کتاب، اینا که وجود ذهنی اینا رو نداره که.
مقدم
صحت یه بگیریمش که وجود خارجی هم مقارنه نه، اون وقتی
که
قصد میکنه همزمان با قصد صحت هم میاد. اثره اثره اینه، یه بحثشو من یکی جا که هفته گذشته دادیم همین بود اتفاق، گفتیم شما به جای این که بگید قصد اثر تو روزه قبل، بگید اثر رو تحصیل صحت. خیلی خوب، یه جواب ما بود، حالا حرف آخونده بگید. اشکال داریم به کلام آخوند میگیریم، آخونده هم میگن این غسل بعدی اثر میذاره تو روزه قبل. چطوری اثر میذاره؟ میگن تو ملاحظه اینا مقارنه. تو ملاحظه مثل ملاحظه من و شما دیگه، حالا ملاحظه خدا رو میگم یک تا لفظش غلطش، بگیم تو ذهن خدا اینطور بود، اگه ایراد به من نگیرید اینطوری میگم، خداوند اون وقت که ملاحظه کرد تو ذهن خودش و بعد عمد کرد به مستازه، گفت غسل رو بگیر روزه رو بگیر، اینا رو با هم مقارنه با هم تصور کرد خدا، یعنی روزه یه مستازه رو تصور کرد به اضافه غسل که بعد از آن مغرب میکنه، یعنی تو اضافه یه تصور اینا مقارنه همه، یعنی تو ذهن. تو خارج ترتیب داره، اول روزه رو میگیره بعد غسل رو میکنه. آخون میگن تو چون تو تصور مقارنه همه دیگه مشکل حل شد، ما هم علت معلوم خواستیم مقارنه هم باشه، این حرف ایشونه. حالا ایراد بیرید که خیلی واضح شدیه، ایراد بیرید که علت و معلول تو وجود خارجی باید مقارن هم باشه نه تو تصور.
معیده مرکر شما که اگر کسی قبل از بوز مور یه طرف اونا میگن که لحاظش بوده پس بوزه هست هنه
انجام نشده. بله حالا اونا دوره ممکنه کسی احتیاط عملی بکنه، حالا وارده این فر باز نمیتونیم بشیم. اما خب جمله فرمودید گفتید معید، این معید یعنی دلیل باز نیست، ممکنه یه فتح عملی روش بگذاریم. اما اصلشو تو فلسفه خیلی خوب ما این بحثا رو داریم، تو فلسفه که اصالت الوجود یا اصالت المایه این بحثا میکنن، بعد نوع مشهور فلاسفه میگه اصالت با وجوده، دلیلشون همینه که میگه اصالت با وجود بخواد که تمام آثار مال وجوده نه مال ماهیت. ماهیت تعریف است شما میکنی، تعریف که اثری نداره. که به قول کسی بود پدرم گفت دانود برو بخون با زیارت مثلا امام زمانه بخون روز جمعه، زیارت امام زمان اون دانود بره اون سوره یاسینه بخون سوره صافات بخون اینا رو، بعد اونم رفته بود اینا رو تصور کرده بود اسمش هم گفته بود و گفته بود بپرش خوندم میگه اینا رو. آثار که مال این تصور نبود که، اون وقتی میگه بخون یعنی وجود خارجی ها، وجود خارجی اون آثار داره، یعنی باید بشینه دانود بره بخونه از ابتدا تا آخر تا بگه خونه. نماز هم همینه، نماز اگه وضو رو قبل بگیره و بعد وایسد نماز تو وجود خارجی این اثر داره، چون این وضو طهارت برای شما اثر داره نماز بعدی. اما یه کسی میده دست شویه فعلا شلوغه تو صف وایسن وضو هم نداره، میگه من حالا اول نماز رو میخونم بعد میرم وضو رو میگیره، که این چطور میشه تو وجود خارجی ها اول بی نماز بی وضو نماز رو میخونه بعد میرد وضو میگیره؟ بله دیگه این تعبده، بس تعبده روایت اینو گفته، بعد از که روایت گفته ما میخوایم حل کنیم. خب یه شاره گفته دیگه، حالا شاره گفته حلش بکنید، ما که نمیخوایم بگیم چرا خدا گفته، که میخوایم حل کنیم. حلش به اینه که ما نیم تو ذهنمون این تصور رو بکنیم، این جواب نیست. اما اون جوابی که ما دادیم صغرا را به همش زدیم، این که گفتید این این قسلی که بعد میکند علت است برا صحت اون روزه قبل، این علیت رو ورش دارید، اصلا علت نیست. وقتی گفتید علت نیست که تمام شدید، این تمام اشکالات مال این صغراست، یه صغرا میذارید بعد تو کبراش گیر میکنید، میگید این غسل متأخر علتان لصحت الصوم، بعد میگید و کل علتن یجب ان یکون مقارنا للمعلول. خب فکیف هذا لا یکون کذلک، اینجا اینطور نیست، یه اشکال. آقایون بدن هی کبرا را حلش کردن، صاحب کفایه میگن تو تصور اینا مقارن همه است، حالا لفظ تصور رو نمیگن اضافه میگن، میگن لعجل کونهی طرفن لل اضافه، میگن این قسلا طرف اضافه است، چون طرف اضافه هست موجب میشه که این روزه ای که خانم دارد میگیرد یه خصوصیت خوب پیدا میکند با قسلی که اضافه به اون میشه. خب جواب یعنی اشکال هنو حل نشد، ما آخرش میگم خیلی خوب تو مقام تصور اینا با همه، این که گفتی کلمه قارن اینو قبول داریم، اما تو وجود خارجی کلمه قارن نیست. تو وجود خارجی اول از صبح تا مغرب روزه رو میگیره بعد میره غسل میکنه، دوره میگید این غسل بعدی چی تو اثر گذاشت؟ اون غسل تو خارج ها نه غسل تو ذهن ها.
تصورش هم وجوده
و خودتون هم فهمیدین اثر مرد تو. خب اون وجود مست اون وقت هم گفتید علم حضوری، آخرش اینو میشه علم.
پس اثر
کدوم خب کدوم وجود؟ وجود که تو علم حضوری خداست، یا این وجودی که این داره روزه میگیره؟ اینا رو بازش بکنی شما از وجود علم حضوری خدا میخواد بیاد رو وجود خارجی روزه ای که مستعزه دارد میگرد، اینا این که نیست که. علم خدا غیر معلومه، این هم هست، اینش هست نداره مفهومی، از نظر مصداقی دوتاست. علم این معلومه. حالا میخوام بگیم اثر مال علم خداست یا مال اون روزه ایست که این خانم میگیره؟ دیگه واضحه دیگه، اینقدر فکر نکنید تو اینا. کم کم تو بدیهیات هم شک میکنیم. کم یا شک کن خودم نمستی. چی میفرم؟ خیلی واقعی دور جواب ما شد. میگم کفایه را الان اشکالات ایشونو من دارم، دو تا اشکال به کفایه گرفتم. اگه میتونی اینا را یا حل بکنید اشکالات ها، یا اشکال دوره تثبیت میشه. اما اون بیان ما بود که ما باید گیم مرحبا به ناصره نا. شما هم دارید عرض ما رو میگید که اصلا صغرا این قسلی که بعد میکنید علت نیست. کی گفته علته؟ اگه آقایونم اسمشو شرط گذاشتن چو اسم دیگه نبوده، یا حتی بعضی میگن مقدمه یا متأخره. آخه لفظ مقدمه یعنی چه؟ مقدمه یعنی جلو افتاده، بعد میگید متأخره. خب مقدمه یا متأخره یعنی اصلا تناقض تو گفتاره. این اراده رو نمیخوایم بگیریم. چرا؟ چون اینا زیغ تو عبارته. دیدن که مقدمه گاهی مقدمه است واقعا، که غالبا هم همینه، بعد مقارنش هم اسمشو مقدمه گذاشتن، کم کم متأخرش هم اسمشو مقدمه گذاشتن. خب اسمشو گذاشتن، نباید ما فریب بخوریم بگیم اگه مقدمه است بچه ها متأخر است. و چطور متأخر اثر گذاشته رو قبل؟ از اول میگیم بابا این غیر اونه، یه چیز جدیده، این چیزیست خدای متعال اینا رو با هم ملاحظه میکند. اما نگید تو وجود خارجی ها. تو وجود خارجی یقینا متأخر نمیتونه رو وجود قبلی اثر بزنه. چیست دیگه ما نمیدونیم. بقیه شد به قول آقا ان دین الله لا یصاب بلغ، من دیگه نمیفهمم چی. یه مقدارشم بگم نمیفهمیم تا راحت تر به نتیجه برسیم. چی تو خدای متعال قسل بعد از اذان و مؤثره در صحت قرار داده است؟ نمیدانیم چیست. اینشی که دیگه نمیدونیم دیگه، اینا کسی که اطلاع نداره از این. اونا بله متمم، اما اونجا رو بهش مقدمه نگفتن. اینم مثال خوبی سوال میزنه. یعنی سجده سهو بعد نماز است یا اون صلات احتیاط، اما دیگه اونجا اسمش مقدمه نگذاشتن. اگه مراجع اونو بهش مقدمه میگفتن دور همه اشکال مطرح میشد. یعنی میگفتن مقدمه متأخره مثل سجده سهو، بعد میگفتن اون سجده در چطور مقدمه اثر گذاشت نماز قبلی، نماز تمام شد. چی؟ بله رضا خدا آقا گفتن اومدن ایراد بگم، بعد خودشون دن متممه. متممه دیگه کسی ایراد نگرفت.
اگر اونطور باشه
مشکل حل نمیکنه. نه آخرش دستور اینه که غسل بعد از آن بکنه. مشکل اینه نمیتونه مستعد بگه زودتر بکن، که قطعا باید غسل بعد بکنه. مستعد هم همین فتوا رو داده، روایت داره دینا. بس در اشکاله که حالا بعد از که این مسلمه که باید غسل بعد بکنه، این بعدیت علت است. بعد میگیم علت باید مقارن باشه، چطور آخره؟ ما هم از اول میگه اصلا نگو علت. اگر هم گفتید علت بگید کل علت با کاف تنظیر نه کاف تمثیل. یا اگه گفتید شرط اونم همینطور، بگو شرط این که این روزش درست باشه اون قسل بعدیست. بعد میگه این شرط به منزله شرط است، نگه اون شرط های واقعی. شرط واقعی خوب باید قبل منشود باشه یا حداقل مقارن باشه. این چه شرطیست که متأخره؟ خب میگم اینا نظیر شرط. اما دستور خدا رو که نمیتونیم به همش بزنیم، برای فرمان خدا اینه.
غیر از مقدمه صحت نمونه
دیگه همین یه مثال از حالا بذارید هم یک حل کنیم. نه دیگه اشکال همینه، منتها اسمشا گذاشتن. من معتقدم که زیغ تو عبارت بوده، نخواستن لفظ دیگه استفاده کنن، یه همشو گفتن مقدمه. از لفظ ما یه فریب میخوریم، بگم اگه مقدمه چه تو متأخر است. خب شرط هم همینطوره، شرط هم آخرش باید یا مقدم و مشروب باشه یا مقارن باشه، آخرش مشکل هست. مرحوم آقا ضیاء عراقی دیگه، من اینو پس توضیح خیلی نمیدم، اجازه بدید من فقط نقل قول میکنم و ببینید اشکالاتش. دوتا اشکال به مرحوم عراقی هم هست. مرحوم عراقی میگن که شرطی که میگه باید بعد از اذان مغرب برد غسل بکنه تا روزش درست باشه، این شرط طرف الاضافه، اما حرف حساب کفایه هم همینه. و تحدیدون بها، این محدود کردن اضافه است، یعنی مطلق روزه نه، روزه به شرط محدود کردن اینه دید. تحدید است به این اضافه. بعد این نکته رو دارن میگن تحصل الفاعلیه للفاعل، این سبب میشه که یه فاعلیت میارد به دست، به دست میارد فاعلیت برای فاعل، یعنی فاعل میتونه فاعلیتش انجام بده با این محدودیت که شد. با توجه به این که حاصل میشه فاعلیت برای فاعل، لا یمتنع ان یکون طرف الاضافه من الامور المتاخره، اشکال نداره که طرف اضافه که غسل از امور متاخره باشه، بعد ما کانت الاضافه مقارنه، خود اضافه مقارن است، چون اضافه مقارن است دیگه اشکالی نداره. اضافه مقارن یعنی روزه رو با غسل بعدی با هم اضافش کردیم، اینا مقارنه با همه، اما خود غسل تو خارج متأخره است. بعدم میگم ولم یکن للامر المتأخره ای تأثیر، امر متأخر هیچ تأثیری نداره، تو بخوای بگی اشکال دارد که متأخر اثر گذاشت قبل. خب دو تا اشکالی که گرفتیم، یک این تقارنی که گفتید، تقارن اضافه، امر علمی یا تصوری یا نمیدونم ماهیتی یا نه وجود خارجی، هیچ ربطی با تأثیر نداره، وجود ذهنی هیچ تأثیری نداره، وجود ذهنی به درد تصور میخورد که من تصور کنم، بعد تصدیق بکنم، بعد شوق پیدا کنم، بعد اراده بکنم، بعد امر بکنم، این پنج مرحله، وجود ذهنی به درد اینا میخوره. اما وجود خارجی است که داره اثره، یعنی بعد اون که میرد مثلا بخاری هم میرد، اون مثال که زدیم. این اشکال اول. اشکال دوم، ایشون دو تا جمله گفتن اینا تضاد با هم داره. یه بار گفتن لم یکن له ای تأثیر، این وجود متأخر گفتن هیچ تأثیری نداره، در که اون بالاش گفتن که تحصل الفاعلیه للفاعل، اونه با هم تناقض داره، اگه فاعلیت برای فاعل میاره پس اثر داره، از یه طرف میگید برای فاعلیت فاعل اثر داره، از یه طرف میگید هیچ اثری نداره. قاعدتاشون یه چیز دیگه جواب میدن، میگن اون فاعلیت که برای فاعل میگم اثر داره، یعنی فاعل بعد از تصور تصدیق میکنه، شوق پیدا میکنه، ایناست، نه اون وجود خارج. خب اگه اینا باشه دوره اشکال قبلی مطرحه که این چیزی که تو ذهن تصور کردید هیچ مصلحت خارجی نیست، مصلحت مال اون غسلی است که میره تو حمام میکنه، مال اون عمله، اون عمل متأخره، این چی تو مصلحتش اثر گذاشت روزه قبل. دوره اون اشکال قبلی اونه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دو تا جواب دادن، من جواب دومشون رو عرض میکنم، بی خودتون مطالعه کردید یا میکنید. ایشون اصلا میفرمان موضوعات احکام مثل اینجوری، حالا مثلا گفته روزه واجب است، موضوعش میشه روزه دیگه، روزه واجب است، حالت روزه مستحاضر رو میخوام میگن این موضوعات احکام و شرایطی که داره که یک شرطش حالا اینجوری نیست که باید قصد بکنه، اینا تمام تکون عرفیه لا عقلیه. این فرمایش حضرت امام گن موضوع، یعنی غسلی که این خانم مستعاذه میکنه خود موضوع به اضافه شرطش که باید برد غسلم بکنه، این روزه با اون غسل امر عرفیست نه عقلی. وقت امر عرفی شد از عرف سوال کن، میشه روزه رو اول بگی بعد برد غسل؟ میگه چه اشکال داره؟ عرف تسامح میکنه، دقت نداره که. اگه با دقت عقلی بری جلو بری و اشکالات گرفته میشه که متأخر چطور اثر گذاشت و متقدم. میگن شما دقت های عقلی تو موضوعات احکام نکن، احکام موضوعش به اضافه شرایطش دست عرف داده میشه، عرف هم تسامح میکنه. میگه بابا این خانم باید روزه رو که گیره بعد هم برد غسل بکنه. میگه هیچ اشکال نه، اصلا عرف رو تأثیر متأخر رو متقدم رو اینا دقت نمیکنه. خب این فرمایشه ایشون، ایرادی که به ایشون هست اینه که بالاخره از عرف هم که بخوای بگید موضوع دست عرفه، خب از عرف سوال میکنی، میگیم آیا میتواند متأخر اثر رو متقدم؟ قسم عرف سوال کنی، ممکنه تا حالا همچی فکری نکرده باشه، اما بالاخره عرف هم میداند که اثر گذاری برای یا مقارن است یا متقدم است. حالا ما بدیم دست و افکار حل نشد دیگه، میخوان در فکرمون رو ببندیم، میگم فکر نکن، مثل پزشکی است که میخواد وسواسی رو معالجه بکنه نمیتونه معالجه کنه، قرص خواب بهش میده، میگه خواب بیشتر برو، خواب بیشتر میده، بلکه بلند میشه چی؟ وسواسش حل شده؟ نه، دور همون فکر هست. آخرش میگه باید 10 بار دستان زیر آب بگیره. حالا اینم حضرت امام فرمان موضوع رو دست عقل نده، دست عرف بده. خیلی خوب، آیا عرف مساعد این هست که بگه متأخر اثر رو متقدم؟ همون بخاری که من میسازم بحث عرفی بود دیگه، یه هنو بخاری روشن نکرده، بگم همون اول کرد بخاری رو برد اول گرم شد اتاق، از آخر بیان به اول، نمیشه که. عرف اینا را تو وجود خارجی میدونه ترتیب توشه، میگه اولینه بعدونه بعدونه، یکی هم هر کدوم هم میاد اثر خودشو داره. امکان همین امکان اثرگذاری متأخر بر متقدم تو هوا. یعنی این جملتون رو وقتی ابهام صحبت میکنید راه فرار میذارید برای خودتون، یا میخواد تصور نکنید، اما کلی بگید جمله رو کاملش بکنید، اونن یه اون معنی که تو ذهن مبارک شما چیه؟ همین دیگه، عرف میگوید که فکر نکن، اگه فکر کردی به مشکل برد خود میکنی، پس مشکل حل نشد. آخرش عرف میفهمه که متأخر اثر نمیذاره متقدم. خود
عرف حضرت امام عرف مجتهده که ذهنش خالی از اصطلاحات بود.
بله، عرف مردم حالا میگن اصلا موضوعات احکام باشد همش تکون عرفیه لا عقلیه، این عین عبارتشونه در کتاب مناهجش، مناهج الاصول. چی؟
مثلا تغییر
نمیدارم
من بخرم تا من فردا مثلا درس بخونم یه
فلان
کنم
که
شرط
متأخر
میذاریم برای فیلی که الان میخواییم
انجام. خیلی خوب، حالا همینم داره هر چیه تکثیر مثال بکنید این مثال هم زیادتر میشه. آقاش هم مشکل همینه، تو مقام تصور اینا رو با هم تصور کرده است، میگه فردا باید این چیزا بخریم، من امروز این لطفو بد میکنم، این تو مقام تصور هست، اما تو وجود خارجی آیا اون وجود خارجی متأخر اثر گذاشت رو امروز؟ اون وجود خارجی متأخر اصلا نیست، چیزی که نیست چه اثری گذاشت؟ تو ملاحظه اثر میذاره، اما تو وجود خارجی ما داریم میگه اثر داره. خود صاحب کفایم رضوان الله تعالی علیه در کتاب فوائد الاصولشون تقریبا همین حرف که اینجا زدن، اندام میزنن منطبا یه بیان علمی تر، چون آخوند 9 بار اصول تکرار کردن و بعد این کتاب فوایدم دارن، مطالب خیلی خوبی تو فوایدشون میگوید و بعضی این عبارت فواید تو حاشیه کفایه اومده که میاد و بعد پانشی منه و گذاشته میگه از خود صاحب کفایه است. ایشون میفرمان افعال اختیاری که اینجا افعال اختیاری یعنی فرمانی که خدا میخواد بدهد که روزه رو بگیر بعد هم قصد بکن، یه فعله. این فعل اختیاری متوقفه بر مبادی علمی است. مبادی علمی یعنی قبلش باید تصور بکنه. خب مبادی علمی و تصوری و تصدیقی، یعنی باید اول مبادیشو بیارد، اول تصور بکنه روزه اینو به اضافه قسلشو، بعدم تصدیق بکنه بگه بله خوبه. لیورید شخص ان یفعله، باید اینا را بره جلو تا بتونه اراده کنه که اینو انجام بده. یا او یامر بهی، یا اگه خداست امر بکنه. خب این تا اینجاش درسته، حتما باید مبادی باشد، مبادی تصوری و تصدیقی. حالا شوقشو دیگه ایشون نگفتن، بعد از تصدیق شوق، بعد اراده هست، لیوریده، بعدم امر میکنه. بعد میگن و انما یکون قیود الفعل به وجود حل علمی موقوفن علیها. قیود فعل یعنی روزه مقید شد به قسل، این قیود میگن به وجود علمیش موقوفن علیهاست، یعنی مقدمه است، نه به وجود خارج. یه عبارت غلطه، بریم به همین جا که میرسه. وجود علمی نخه اتفاقا به وجود خارجیش مقدمه است و میگن تو وجود ذهنی به وجود علمی که هم وجود ذهنی است این مقدم است. نه اینطور نیست، تو کفایه گفتن مقارنه، تو این فواید میگن به وجود علمیش مقدم است. اول غسل رو خدا در نظر میگیره، بعد روزه رو. خب به وجود علمیه، اما ایراد که ما داشتیم بود که این وجود علمی اصلا به درد نمیخوره که، اون که به درد ما میخوره و اشکال حل میکنه وجود خارجیه. غسلی که این زن میرد میکنه کی میکنه؟ بعد از اتمام روزه. این چطور اثر گذاشتون؟ وجود خارجی ها حلش بکنه، میرن سر وجود علمی. خیلی بحث خوبیه، حالا یه مقدار بحث ذهن انسان ها خوب آب دیده میکند. بحث امروزمون از بحث خارج شدیم، نظرات بزرگان رو عرض کردیم، اما خب تعبدش همه را قبول دارن، مراجع هیچ کدوم تعبد را رد نمی کنن. که حتما باید غسل بکنه، بس تو اشکاله که این اشکال متأخر اثر بده رو متقدم، اینا چوری حلش بکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. امروز دیر شده، بذارید.